On the regime. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. بعد از گذروندن مباحث اجازه کل اجازتون ماهیه و بیان اقسام اجازه و احکام اجازه در مرحله بعد در مقام ثانی به مجیز رسیدم که المجیز و منهوه و اقسام مجیز و احکام مجیز چیست، چون که در بخش سوم به مجاز میرسن که عقل باشه. در مجیز چند امر مطرح است که امر اول هنوز تمام نشده و سر ارائه این امور در باره مجیز آن است که یه وقت تفاوت حالی برای مجیز پیش نمی آید، اون کسی که در حال عقد مال او را فضول فروخت بدون افزایش یا کاهش شرایط به همون وضع باقی است. قبلا مالک بود و مختار و مهجور نبود در ظرف فروش مال او و در ظرف اجازه همون شرایط باقی است. این دیگه نیازی به بحث ندارد. یه وقت است که این مالک در ظرف عقد که فضول مال او را فروخت یه شرایطی داشت، الان این شرایطی دیگر دارد. قبلا فاقد شرایط بود، الان واجد شرایط است، یا قبلا واجد شرایط بود، الان فاقد شرایط است. اون که قبلا فاقد شرط بود و الان واجد شرط است، مثل این که مال یتیمی را فروختن، این یا مال سفیه را فروختن یا مال مجنون را فضول فروخت، بعد از یه مدت این مجنون افاقه پیدا کرد، اون سفیه رشید شد و اون سبی بالغ شد که در ظرف فروش مال که فضول مال او را فروخت او فاقد شرط اجازه بود، الان که میخواد اجازه بدهد واجد شرط است. گاهی هم بالعکس، در ظرفی که فضول مال او را فروخت واجد شرایط بود، الان فاقد شرط است. این مقام ثانی برای تبیین اوضاع و احکام این حالات مختلف. یکی از اون حالات مختلف جریان بیماری منتهی به مرگ، چون این مسئله هم محل ابتلای علمی فقها هاست که از اونا سوال می شود، هم محل ابتلای توده مردم است. مردم خیال میکنند یک کسی که سالم بود بعد مریض شد و با اون مرض هم مرد، هر تصرفی که در زمان بیماری بکند، امضا هم بکند، این مشروع است و مجاز، در حالی که منجزات مریض آیا از اصل خارج می شود یا از ثلث خارج می شود مورد اختلاف فقها است. از فقیه می پرسند، مشکل محل ابتلای علمی فقیه است، جامعه هم به اون مبتلاست، محل ابتلای عملی اوناست. اینه که مرحوم شیخ رضوان تعالی علیه جریان مرض منتهی به مرگ رو بازگو کردن. خب اگر کسی در مرض موت وقفی بکند، صدقات جاریه ارائه کند، چیزی به کسی ببخشد، دادستانی بکند یا نه، این بحث مستقل خود را در باب وصیت دارد که منجزات مریض حکمش چیست. گوشه از اون بحث به مقام ما برمیگردد، بون این است که اگه کسی مال او را در زمان سلامت فروختن، الان که او فهمید و میخواد اجازه بدهد، تو بستریست که بعد منتهی به مرگ است. همین که دفتر رو ببرن یا مسئول بنگاه معاملاتی به قول نامه پیش او ببره امضا بکنه، آیا کافی است؟ بعد از مرگ ورثه حق اظهار نظر ندارن یا دارن؟ این گوشه چون مقفولاً هست و محل ابتلاس، مرحوم شیخ رضوان الله مطرح کردن. مطلب دوم آن است که وقتی که گفته می شود اجازه علل کشف یا اجازه علل نقل، معنای نقل روشن است، ولی معنای کشف همون معنایی است که مشهور بین اصحاب است. یعنی اجازه کاشف است، کشف حکمی دارد، نه اونجوری که اماره کاشف از واقع است که خودش هیچ سهمی نداشته باشد. اماره دلیل که کاشف از حکم الله است، این هیچ سهمی در تثبیت حکم ندارد، این علامت محض است ولا غیر، بدون علیت اصلا. ولی اجازه سهمی از علیت دارد در همون فضای اعتبار، گذشته از این که علامت هست علت هم هست. اگر ما قائل به کشف حقیقی شدیم، همون طوری که اماره کاشف از واقع است، یعنی علامت صرف است بلا علیت اصلا، هیچ سهمی در نفوذ حکم ندارد، نفوذ عقل ندارد، علت ثبات عقل نیست به ای وجه کان، که این رو معمولا نمیگویند، اگر چنین حرفی رو زدیم، مریض در مرض متصل به مرگ اگر گفت من اجازه دادم، این صحیح است و از مالو خارج شده است. چرا؟ برای اینکه تصرف مالی نیست، کاری نکرده. این یه علامت است که اون وقتی که فضول مال او را فروخت و او هم واجد شرایط بود و سالم بود، همون وقت معامله واقع شده است. اگر امضای کنونی مریض علامت بهت باشد بلا علیت اصلا، او تصرف مالی نکرده، مثل که برای دیگری عقد خونده، این که مهجور نیست، این مهجور از تصرف مالیس فل جمله، اما مهجور از اجرای عقد و امثال زاله که نیست. اگر ما قائل به کشف حقیقی شدیم که نیستیم، زیرا در کشف حقیقی اجازه علامت است و نه علت، این تصرف مالی نیست. اینی که تو فرما شده آیوم مخصوصا مرمانی نائلی یا دیگران گفتن لا فرق بین کشف و نقل، اون کشف حکمی رو میگن، اون کشفی که معروف بین اصحاب است میگن، اون معروف بین اصحاب اینه که شرط است، منتها اگر چون ما قائل شدیم اجازه کاشف است میشه شرط متأخر، اگر گفتیم اجازه ناقل است میشه شرط متقدم، شرط بالاخره از اجزای علت است، منتها علت در فضای اعتبار اگر عقد که امر اعتباری است دارای علت بود، علتش هم اعتباری است، اجزای اعتباری داره، شرایط اعتباری داره، در همون فضای اعتبار اجازه شرط است، یا شرط متقدم یا شرط متأخر. ولی برخی ها خواستن بگن به این که اگر ما در اجازه دخل و تصرف کردیم و بازگشت این دخل و تصرف به این شد که اجازه کشف حقیقی داشته باشد نه کشف حکمی، باز هم در حال مرض موت جایز است، از بحث خارجه. چرا؟ برای اینکه اگر ما گفتیم اجازه علامت است و نه علت، فواضح این که تصرف مالی نیست. و اگر گفتیم اجازه درست است، کاشف است، اما اونی که مهم است وصف وصف تعقب است، یعنی عقد بدون اجازه نافذ نیست، نفوذ عقد مشروط به اجازه است، ولی همین وصف تعقب کافی است، یعنی عقدی که بعدن اجازه ملحق می شود، همکنون او متصف است به این که این هذا العقد به ما یتعقب هل اجازه. اگر وصف تعقب شرط باشد و اجازه کاشف باشد، این بازگشتش به کشف حقیقی است. چرا؟ برای اینکه اجازه فعلی هیچ اثر ندارد، علامت بعد است، کشف میکند که اون وقت شرط حاصل بود. شرط عبارت از وصف تعقب است، این وصف تعقب هم مقارن عقده، اجازه عقیب العقد است نه وصف تعقب. الان این عقد همکنون متصف است به انهو مما یتعقب الاجازه، اگر عقد الان واقع شد به اجازه بعد می آید، همکنون این عقد متصف است به انهو ممای تعقب و الاجازه، اونی هم که شرط نفوذ عقد است، این وصف تعقب است، این وصف تعقب وصف مقارن است. خب این هم تو فرمایش مرحوم ناینی. بنابراین اگر ما قائل شدیم به اینکه اجازه کاشف حقیقی، کشف حقیقی است، یعنی علامت است، علیت نیست به هیچ وجه، یا اگر گفتیم سهمی دارد، اونی که دخیل است وصف تعقب است، این اجازه آینده علامت آن است که وصف تعقب بود، چه به اون تعبیر بگوییم چه به این تعبیر که بخش مربوط فرمایشات مرحوم آخوند و مرحوم اسمان کاظم است، بخشم مربوط فرمایش مرحوم ایروان رضوان الله علیه. در این گونه از موارد بله، هیچ فرقی بین کشف و نقل فرق است، برای اینکه اجازه سهمی ندارد، تصرف مالی نیست. اما مشهور که این رو نمیگن، اونی که معروف است همین است که اجازه شرط متأخر است، یعنی اثر دارد، بالاخره جزء علل این بیع است. اگر از اجزای علل است و تا اجازه نیاید عقد تثبیت نخواهد شد، پس تصرف مالی است. تصرف مالی که شد، این متصرف باید که مجاز باشد. منجزات مریض یه وقت اصلا مجاز نیست، مثل یه مهجور شده، حالا یا مجنون شده یا سفیه شده یا مفلس شده بعد از انشاء تفلیس، یا نه مریضیست که مرضش متصل به موت است، این مثل سایر مهجورها نیست، این میتواند تعتف کند منتها از سلطش محسوب میشود. اگر مریض در مرض متصل به موت یک کار انجام داد، نظیر مهجور نیست که ولی باید تصمیم کند که نسبت به مازاد از سلس، بله محتاج به امضای ورثه است، اما تو متن سلس که دیگه نیازی به حرفا ندارد که. خب بنابراین این که منجزات مریض ذکر کردن با سایر مهجورها فل جمله شریک است، نه بل جمله. تا اینجا روشن شد به این که منظور کشف حقیقی نیست، کشف حکمی است، یک که اجازه سهم تعیین کنند دارد و رو این اجازه که کشف دارد فرق بین تصرف کاشف بودن یا ناقل بودن نیست. اینا در جریان منجزات مریض بحث مبسوطش مربوط به کتاب وصیت است، ولی اجمالا برای اینکه حدود مسئله روشن بشه این دو سه جمله بی اثر نیست. یه وقت است که مریض مرض صعب العلاج است، به تعبیر محقق صاحب شرایع و مانند آن که پیشینان گفتن بیماری صعب العلاج دارد، مثال می‌زدن و بعضی اقسام بیماری که امروز حل اونها آسان است، چون این صعب العلاج بودن یا سهل العلاج بودن این به اختلاف زمان و زمین فرق می‌کند. این که منسوس نیست، این که نظیر طب نیست که اگر فرون بیماری رو داشتن داروش اینه، بیماری رو دیگه داشتن داروش اینه. این رو فقیه مثال میزند، میگد اگر به بیماری صعب العلاج منتهی شد، مبتلا شد، مانند فرون بیماری، اینه تمثیل است نه تحقیق. بسیاری از بیماری های صعب العلاجی که تو کتاب های فقه های ماست، مثل مرحوم محقق در شرایع مانند آن، الان جزء امراض سهل العلاج شد. اینا خصیصه ای ندارد، اینا مثال است. عمده آن است که یه بیماری باشد که در هر عصری این صعب العلاج باشد به نسبت به اون عصر و با همون بیماری بمیرد، که این مرض موت یعنی اضافه مسبب به سبب است، مرضی که سبب است، مرضی که سبب فوت است. منظور از منجزات مریض اون مرضی است که سبب فوت باشد، یا نه توسعه دارد، مریض به یه بیماری مبتلا شد که سهل العلاج است. در خیلی از موارد به اون بیماری یا امثال اون بیماری مبتلا می شد، به درمان می شد، و خیلی ها هم به این بیماری مبتلا می شوند و درمان می شوند، ولی اتفاق افتاده در این بیماری در اثر غفلت اون طبیب که بخواست نسخه بنویسد یا غفلت اون پرستار که بخواست دارو رو جابجا کند، سهو و نسیان پیش آمد و این مرد. آیا این را میگیرد یا نه؟ این منظور مرض متصل به موت است، ولو عادتا این مرض کشنده نباشد، یا هم خصوص اولی است. این گونه از امور و مانند آن به اون بحث وصیت برمیگردد. پس یه بحث مربوط به تصرفات در ونیز است که او گاهی تصرفات ابتدایی دارد، گاهی تصرفات امضایی دارد، گاهی دیون خود را تعدیه می کند، یا حق الله است یا حق الناس، گاهی دیون نیست، تبرعات دینی است، مثل که وقف می کند، اهدا می کند و نذر می کند، عهد می کند و مانند آن. تصرفات شؤون و اقسام می دارد. یک، مرض اقسام و شقوقی دارد. دو، عهده‌دار همه این مسائل همون کتاب وصیت است. ولی اجمالاً یک فقیه باید بداند به این که مرض متصل به موت باعث می شود که مریض مطلق الانان نیست. اگر چیزی رو امضا کرده باید مراجعه کند فتوای مرجع خودش، یا خودش تحقیق کند ببیند به این که این امضا نافذ است یا نافذ نیست. بنابراین تا اینجا روشن شد که اجازه علل مشهور کشف حکمی دارد، نه حقیقی. چون کشف حکمی دارد فرق بین کشف و نقل نیست. منظور از این مرض مریض هم بالاخره اونی که قدم متأخرش، اونی که صعب العلاج باشد و با او بمیرد و الان میخواهد تصرفی که در زمان سلامت در مال و انجام شده هم اکنون امضا بکند. اینا به عنوان مثال است. مرحوم اسمم کاظم رضوان الله علیه جریان تفلیس رو ذکر کرده که در نوبت روز شنبه بازگو شد. بخشی از این فرو رو مرحوم اسمم کاظم فرمود که ولم ارمن تعرض له، ولی من اون رو عنوان بکنم تا مشخص بشود. حالا اگر کسی واجد همه شرایط بود، بعد خب تجارت دارد، در اثر حوادث و رخدادهای تلخ ورشکست شد و بعد از مراجعه محکمه به معلوم شدن اینکه او دین مستوعب دارد، شاهاک مشهد تفلیس کرد، حکم فلسطور انشاء کرد و این شده مفلس و حقوق قرما از ذمه او به عین او منتقل شد. الان این انگیره، این میتونه اجازه بده یا نه؟ اونجا برای واسه همکازه گفت که باید بتونه، برای اینکه این حق اوست، کاری به مال نداره. بعد تشبیه کردن جریان ما را به اون جریان، تنظیم کردن و به جریان خیار. این یه توضیح بدیم تا اشکال مرمای نایلی بر مرماز پمکازم مشخص بشه. مرماز پمکازم رضوان الله علیه فرمود این که اجازه مثل خیاره. خیار یه حقیست در عرض مان. پس دو مطلب شد: ال اجازتو کل خیار، یک. دو، خیار حقون فی ارز المال، لا هو و لا انه این المال، یه حقیست متعلق به مال و در ارز مال. این دو و تفاوتش در اون آثار فقهی ظاهر میشه. بعضی حق تصرف در مال ندارن ولی تصرف در خیار دارن، مثل اینکه زوجه از زمین ارث نمیبرد، ولی اگر زمینی خریده شد یا فروخته شد به البیع الخیاری، زوجه در اعمال خیار سهمی دارد. لان الخیار حقون ترسه زوجه و غیر زوجه، اینکه عین مال نیست، متعلقش زمین است که زوجه ارث نمیبرد، اما خود این حق، خود این خیار حق است، حق قابل نقل و انتقال ارثی است، ارثی برد. قبلا یکی از بحث‌هایی که مربوط بحث اجازه بود گذشت که ثمره نزاع اینه: ممکن است که عین مال به ارث نرسد اما حق متعلق به مال ارث برسد. پس رو فرمایش مرمواز کاظم ال اجازتو کل خیار، یک، ول خیارو حق مالی، این دو، حق مالی در عرض مال است نه خود مال. بنابراین ممکن است کسی تصرف در مال نکند، نتواند بکند و تصرف در خیار بکند. روی این امور سگانه در واسطه آسان قاضی فرمود که مریضی که بیماری او منتهی به مرگ می شود، این در از لحاظ تصرف در متن مال مهجور است. بله قبول داریم ما، منجزات مریض مربوط به اذن ورثه است، اما این که تصرف مالی نیست، این که ما در مال تصرف نمی کند، این در حق خودش تصرف می کند. مریض که نسبت به حق مهجور نیست، نسبت به مال مهجور است. پس بنابراین ممکن است که ما منجزات مریض را از سورس بدانیم نه از اصل. بگیم مریض برو در زمان حیات خودش این تصرف ها دارد می کند، باید از سورسش خارج بشود نه از اصل. ولی این تصرف در مال نیست، این تصرف در حق است، حق غیر از ماله. اشکالی که دیگران مخصوص مرحومای ناینی رضوان الله علیه نسبت به مرحوم عثمان کاظم دارن، میگن به این که اون مبنا درست نیست، اجازه حکم است نه حق. اجازه مثل تصرف ابتدایی است، اگر اجازه حق باشد با کی حق دارد؟ شارع مقدس یه امری رو ابا مباح کرده، ما در تعبیرات عرفی میگیم ما حق داریم. خب بر کی حق داری؟ حق یه من علیه الحق میخواد. کسی که میتواند مال خودش بفروشد، در مال خودش تصرف کند، این اباحه شرعی است، این حکم ابتدایی است، این جواز تصرف است و این حکم است نه حق. شما بر کی حق داری؟ این که میگید من حق دارم مال خودم بفروشم، از حکم دارید سخن میگویید نه از حق. بر کی حق داری؟ کی موظف از حق شما رو تادیه کنه؟ شما مجازید که مالتون بفروشید. بله اجازه مثل تصرف ابتدایی است، تصرف ابتدایی حکم است و نه حق. حالا در این گونه از موارد اگه مرحوم عثمان کاظم رضوان الله علیه فرمودن به این که این نظیر خیار است، باید مرحومای ناینی عرض کرد که درست است که تصرف ابتدایی حکم است، انسان میتواند مال خودش بفروشه میتواند نفروشه، این حکم است. اما وقتی فضول عقد فضولی را برقرار کرد و اصیل به پای او پول داد، زمام این عقد یا گسستن این عقد به دست مالک مال است. این مالک میتواند این مال رو، این عقد رو به هم بزند، میتواند این عقد رو به هم بزند. اگر این خیلی شبیه تصرف ابتدایی نیست در جمعی جهات، الان یه کاری واقع شده، عده‌ای هم درگیر این کارن، زمام این کارم به دست مالک است. از این جهت مرحوم عثمان کاظم رضوان الله فرمود که اجازه مثل خیار است، همونطوری که خیار حقی است در عرض مال نه عین مال، اینجا هم همینطور است. بنابراین تنظیر این که اجازه مثل خیار است خیلی دور نیست و نقد مرحوم ناینی بر مرحوم عثمان کاظم خیلی شفاف نیست. بله اگر هیچ حقی نسبت به دیگران رخ نداده باشد و زمام عقد ثبوتن و سقوطن به دست مالک نباشد، در این حکم محض است. خب ولی ما میپذیریم فرمایش مرحوم عثمان کاظم رو که این حق است، این حق است. ولی شما که فرمودید حق است در قبال عین، در قبال مال، بالاخره این تصرف مالی هست یا نه؟ این میخواد با یه امضا که حق دارد این معامله رو تثبیت کند، کل مال رو به دیگری منتقل کند، یا با یک نکول کل پیمان رو به هم بزند که ممکنه ورثه متضرر بشوند. بنابراین اگر در منجزات مریض کسی گفت تصرف مالی مقدورش نیست در مازاد سورس، اینجا هم شاید همون حرف بزنند. پس بنابراین بر فرمایش مرحوم عثمان کاظم احد المحظورین وارد است. یا اشکال مرحوم آینی که اجازه حکم است نه حق، که دیگران هم این شبهه رو دارند، یا نه برفرض حق باشد یه تصرف مالی است نظیر حق و سبق نیست. یه وقت هست یه کسی رحلی گذاشته که در نماز جماعت جایی که خیلی متبرک است و جمعیت زیاد است اونجا جا بگرفته که نماز بخونه، من سبق الی ما لم یسبقه الیه احد فهو احق به، در مباحات عامه، در اماکن عمومی مثل مسجد، حسینیه، میادین، این گونه از موارد حق و سبق محفوظه. خب یه وقت اینه که مهم نیست حالشون امضا بکنه یا رد بکنه، یه وقت هست نه میخواد یه معامله مهمی رو رد بکنه، امضا بکنه یا رد بکنه امضا، یه تصرف مالیه، ورثه یا منتفعن یا متضرر. نباید گفت به این که حالا چون حق است عین مال که نیست، در کنار مال است، در عرض مال است، اگر مریض از عین مال محروم شد از حقوق مالی محروم نیست. خیر، این تصرف مالی محسوب می شود. مثلا در کارهای کلان نه، خیر، اگر چون چه اجازه داد از ثلث مال خارج میشه، چرا باز بمیره؟ اگه مازاد بر ثلث بود ما موکول به مالک باقی است که ورثه باشد، ورثه یا اگه مصلحت اونهاست اجازه میدن، اگه مصلحت اونها نیست اجازه نمیدن. این مربوط به غبطه ورثه است. بنابراین صرف این که انسان حاتم بخشی بکند، اما در حقیقت در مال دیگری رو میبخشه. در ایام در مرض متصل به موت این دارد مال دیگری رو بخشه. قرآن کریم هم بله، قرآن کریم هم در جریان وصیت فرمود به این که مادامی که انسان سلیم الحال است بلغ وصیت میکند، کلن او جزءن مال خودش رو در اختیار خود دارد و در راه خیر صرف میکند. اما وقتی که بیمار شده میدونه این امضا به زیان ورثه است، فرمود غیر مضارن وصیتا من الله، یعنی میخوای وصیت بکنی سهم ورثه رو حفظ بکن. شما اگر یه آدم خیرخواه بودی که تا حال میگردی، الان که در آستانه مرگی از مال ورثه داری بخشی، فرمود غیر مضارن، مبادا این وصیت اضراری به دیگری برسونه، شما بیش از ثلث حق نداری. خب درسته انسان مالک مال خودش است، اما این دیگه روایت ضعیف و یا نظیر صحیح زراره نیست که کسی بگوید که منصرف است یا فلان. قرآن به صورت شفاف بگوید وصیت بکن، اما به کسی ضرر نرسون، به یکی کم بدی، به یکی زیاد بدی، کسی رو محروم بکنی، کسی رو محروم نکنی، این کارا رو نکن. خب پس بنابراین این شخص در حال مرض چی کار بخواد بکند؟ در حال این مرض متصل موت میخواد حاتم بخشی کند دیگر. الان این در حال مرض اگر شارع مقدس جلوی وصیت زیانبار را گرفته، خب جلوی تصرفات زیانبار را میگیرد دیگر. این باید که غبطه همه را در نظر بگیرد. اگر غبطه همه رو در نظر گرفت با ورثه مشورت کرد، اونا هم دیدن که غبطه خودش بله خب اجازه میده، وگرنه نسبت به ثلث مجازه، نسبت به مازاد بر ثلث احتیاج دارد به اذن ورثه. یکی از مواردی که به خواست خدا از هم اموری که در بحث مجیز خواهد آمد این است که این تغایر مالک و مجیز آیا به عقد فضولی آسیب میرسون یا نه. یعنی یه وقت است که این شخص در حال فروختن و تحقق عقد فضولی زید مالک بود، بعد زید مرد و ورثه او مالک اون شدند و حالا ورثه میخوان اجازه بدن. مالک در ظرف عقد زید بود، مجیز در ظرف اجازه وارث زید است، این میشه یا نمیشه؟ من اب نداره. نظیر اون عکس اون که من با اسم و ملک است، اگه کسی فضولی کرد مال مردم فروخت، در ظرف عقد این معامله فضول بود و این شخص عاقد مالک نبود، بعد رفت از صاحبش خریده، من با از ثم ملکه، رفته تو بنگاه معاملاتی معامله فضولی کرده، بعد رفته از مالک خریده، حالا میخواد اجازه بده. در این گونه از موارد مالک حین العقد غیر از مالک حین الاجازه است. حالا این تحویل تحول یا به همین صورت است که کسی بروغ عنوان من با اصول ملک هست، یه وقت است که نه از باب ورثه است که مال به دیگری منتقل میشه. غرض آن است که اگر چون چه به زیان ورثه است، همون طوری که تو وصیت این حق ندارد به ورثه آسیب برساند، با اینکه مال مال اوست، در این گونه از مواردم در مرض متصل موتم اگر بخواد اجازه بدهد به نحوی که ورثه متضرر میشوند نمیتونند. پس بنابراین یا اشکال مرحومای ناینی وارد است که این اجازه تصرف ابتدایی حکم است نه حق، یا اگر اشکال اگر بپذیریم که حق است، این فرمایش مرحوم عثمان کاظم از جهت ناتمام است که یه تصرف مالی است. الحمدلله رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع.